الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. شب ولادة آقا امام عسکری علیه الصلاة والسلام هست. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ایدی همه مؤمنین را تعجیل در فرج امام زمان علیه الصلاة والسلام مقدر بفرماید. هدیه به وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با توجه تقدیم بفرمایید. ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. امیدواریم انشاءالله به برکت و عظمت این مجلس و این روایاتی که در این جلسات احادیث و کلمات نورانی اهل بیت که خوانده می شود و به خاطر صدق و صفای نیت دوستان اهل بیت که در این جلسات شرکت میکنن به نام اهل بیت به یاد اهل بیت از سایه همین الان تمام اعضای این جلسه مورد عنایت و توجه ویژه و خاص وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام قرار بگیرن از اون نگاه های رحمت و معرفتی که دنیا و آخرت ما رو انشالله آباد کند. انشالله همه مورد توجه حضرت قرار بگیریم به شرطی که با توجه و با محبت و با اخلاص ثواب یک صلوات رو هدیه کنیم به شخص شخیص حضرت امام زمان علیه السلام. شب گذشته بیان کردیم که ولایت اهل بیت علیهم السلام چه در امور تکوینی چه در امور تشریعی، یعنی چه در حوزه ادیان دستورات الهی چه در حوزه امور تکوینی کن فیکون معجزات تصرف در اشیاء عالم، اینا میشه ولایت تکوینی. گفتیم دایره ولایت اهل بیت به اندازه دایره عالم وجود است. هر آنچه از خزانه غیب الهی به عالم وجود می آید و امر کن به او تعلق می گیرد، یعنی خداوند به او می فرماید کن بشو ایجاد شو، همین که این شی ایجاد می شود تحت ولایت اهل بیت است. پس دایره اهل بیت و دایره ولایت اهل بیت، علم اهل بیت، تصرف اهل بیت علیهم السلام احاطه دارد و فوقیت و برتری دارد بر تمام عالم وجود. فقط منحصر به عالم انسانها یا کره زمین یا عالم دنیا نیست، بلکه وجود مقدس امام زمان علیه السلام امروز ولایت دارند بر کل عالم و کل عالم وجود موظف و مکلفن به ولایت اهل بیت. در روایات گفتیم اینطور اهل بیت بیان کردند. نگاه ما رو به عالم هستی یک نگاه بسیار عمیق و عظیمی تنظیم کردن که ما نگاهمون درست ببینیم، درست بشناسیم عالم رو. فهمودن هزاران عالم خدا آفریده است، عوالم گوناگون، و ما بر همه اون عوالم و اهل اون عوالم ولایت داریم. خیلی خوب، گفتیم یکی از اون عوالمی که در روایات وارد شده است عالمی است به نام جابلقا و جابرسا. حالا معانی اینها چی است و این لغت چی است و به چه معنا هست بحث دیگه ای، ما کاری به اینش نداریم، به بحث لغویش وقت جلسه رو نمیخوایم صرف این جهت کنیم فعلا، چون بلد نیستم که دقیقا بررسی نکردم که بخوام وقت جلسه، ولی وقت جلسه رو میگرفتیم به این جهت، ولی چون بررسی نکردیم الان حرف نزنیم بهتره در مورد لغتش. حالا اگه فرصت بود فردا شب مطالعه میکنم میگم، ولی این جابلغا و جابرسا جهت لغتش رو کار نداریم، ولی اوصاف این دوتا عالم رو، این عالم رو توضیح دادن. فایده خوندن این روایات چیه؟ آشنایی با عوالم دیگه است. در عوالم دیگه چه قواعدی هست، چه احکامی هست، چقدر پیچیده هست، چقدر عظیم هست، وسیع هست، خداوند چه مخلوقات متنوعی آفریده، و این که امام ولایت بر اهل این عوالم داره، همه قواعد اون عالم، احکام اون عالم، این بسیار دید انسان رو باز میکنه. حالا وقتی روایات رو جلسه قبل یک روایت خوندیم، امشب هم انشالله بتونیم اگه دو سه روایت از این باب رو از کتاب شریف بسائر الدرجات باب 14 از بخش 10 کتاب اگر بتونیم دو سه روایت بخونیم، عزیزان برادران و خواهران محترم هم دقیق گوش بدن با حوصله، چون این روایات رو شاید در طول عمرمون یک بار بشنویم، این روایات رو شاید یک بار بشنویم دیگه، منبری جایی درسی که شاید دیگه به گوشمون نخوره، حداقل این یک بار رو با دقت این روایات رو گوش بدیم. حدیث دوم این باب، حدیث اول رو دیشب خوندیم، حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ان من وراء ارضکم هاذه ارضا بیضاء، پشت این زمین شما یک زمین سفیدی است. دیشب گفتم پشت اینجا یعنی در اینجوری نیست، پشت یعنی مثلا تلسکوپ نگاه کنیم به اطراف زمین ببینیم یه جایی زمین سفیدیه، گفتیم این یعنی در لطیفش، در درونش لازم نیست دیده بشه با چشم ما یا با چشم مسلح یا غیر مسلح ما دیده بشه، بعضی مخلوقات در عالم هست با این ابزاری که بشر داره دیده نمیشه، قطعی و یقینی هم هست، همه شما هم بلدید. مثل چی؟ مثل ملائکه، مثل جنیان. ملائکه، ملائکه با تلسکوپ و میکروسکوپ و چشم و عینک و اینا که دیده نمیشن، با قوه لامسه و اینا که درک نمیشن، ولی هستن، هستن، خیلی هم مؤثرن در عالم، خیلی هم مهمن. پس این که خداوند مخلوقاتی بیافریند و اون مخلوقات برای خودشون احکام داشته باشن، عالم داشته باشن، مسائل، ولی ما نمیبینیم، خیلی خوب، اشیایی هست، موجوداتی هست ما نمیبینیم، خیلی چیزها هست در آیات و روایات هست. قاف، بسم الله الرحمن الرحیم، قاف و القرآن المجید، سوره مبارکه قاف، همون حرف اول سوره که جزء حروف مقطعه است، قاف، این چیه؟ فرمود این کوه سبزی دور کره زمین، کل کره زمین رو گرفته، کجاست این؟ دیده نمیشه. حالا بعضیا گفتن امواجه، بعضیا گفتن مغناطیسه، فلان، احتمالاتی دادن، فرمودن یک کوه سبزیه دور زمین رو گرفته. خب این کجا هست، چی هست این؟ ولی فهم قاف آیه قرآنه، اهل بیت تفسیر کردن، ولی دیده نمیشه. خیلی مخلوقات خداوند داره که ما بهش علم نداریم، قوه دیدنش رو نداریم، مدرک و مشعر ارتباط برقرار کردن با اون رو نداریم. الان انسان باشه و امواج رادیویی که اینجا هست، ما میتونیم بگیریم؟ مدرکی در درون وجودمون داریم که دریافت کنیم؟ نه. ولی اگر شما رادیو اینجا بذاری صدا رو پخش میکنه، الان مثلا در اون سر دنیا کسی داره حرف میزنه و امواجش رو داره میفرسته تو این سر دنیا هست، درسته یا نه؟ اینجا هم هست، ما میتونیم بفهمیم؟ نه. ولی یک دستگاه که بذاری، مبدل که بذاری به نام رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینو میگیره، میاره نشون میده. ما مدرک درک بسیاری از موجوداتی که هستن واقعا نداریم. همین رادارها، امروز صحبت جنگ و اینا خیلی مطرحه، رادار چیکار میکنه؟ رادار همین دیگه، این یه شیء رد میشه، ما نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم بفهمیم، نه صداشو میشنویم، نه میتونیم ببینیمش، ولی یک رادار اگه قوی باشه از 2 ساعت قبل میفهمه که یک چیزی از اون مسیر داره میاد، ابعادش اینقدر، فلان، هر چیزی یک مدرک خاص خودش رو میخواد. پس اگر در آیات یا روایات خداوند یا حجت‌های خداوند ما رو خبر دادن به وجود بعضی عوالم، وجود بعضی اشیاء که ما نمیتونیم ببینیم، نباید بگیم آقا این حدیثش چی هست، این سندش درسته، سندش غلطه، این کجا هست که ما ندیدیم، این کجا هست هیچ دانشمندی ندیده. خب این منطق درست نیست در مواجهه با حجت های خدا که علمشون، قدرتشون، احاطه‌شون به عالم وجود بسیار بسیار بالاتر از ماست که اصلا قابل مقایسه با علوم ما نیست. وقتی انسان جلوی یک چنین عالمی می نشیند، یعنی اهل بیت علیهم السلام، یعنی ما جلو اهل بیت می نشینیم و اونها فرمایش می فرمایند، ما در مقامی نیستیم که سینه سپر کنیم بگیم اینی که شما می فرمایید ما ندیدیم، این کجاست، این مطلبی که شما فرمودی رو چطور تا حالا هیچ کی نگفته. ما که نباید این مواجهه رو داشته باشیم، ما باید دو زانو بنشینیم مؤدب، دست ادب روی سینه بذاریم، مثل بنده ای غلامی ذلیل بی سواد نشسته، معلم داره بهش درس میفهمد، پشت زمین شما یک زمین سفیدی است که فرمود نور این زمین شما از اون زمینه، این زمین از اونجا نور میگیره. حالا این چی هست، منظور امام چی بوده، کاری نداریم. بعد فرمود فیها خلقون، در اون زمینی که پشت این زمین هست یک مخلوقاتی هستن، فیها خلقون یعبدون الله، اینا کارشون فقط عبادت خدای، لا یشرکون به هیچ شیء، این مخلوقاتی که روی اون زمین هستن، در اون عالم هستن، اصلا به هیچ وجهی شرک به خدا نمیورزن، ریا در کارشون نیست، معصیت نیست، شرک های خفی و جلی به هیچ وجهی در اونها نیست، که دیشب هم گفتیم یک نحوه از عصمته. در ضمن امام دارن میگن عصمت ما رو با عصمت بقیه مقایسه نکنید، دیشب هم گفتیم اشاره کردم، تا به شما گفتن یک مخلوقاتی هستن گناه نمی کنن، شما میگه این که شد امام. نه آقا، امام خیلی بزرگتر از این حرف هاست. اگر بنده مثلا فرض کنیم خدا به بنده توفیق بده، به شما توفیق بده، از همین الان تا آخر عمر 70-80-90 سالتون انشاءالله صحیح و سلامت هم باشید، یک دونه گناه کبیره و صغیره انجام ندید، مکروه هم انجام ندید، میشه یا نمیشه؟ میشه، امکانش هست. توب علی حتی لا اعصیک، در دعاها داریم متعدد، خدایا به من یک طوری توبه من رو بپذیر و به من رو کن که من دیگه هرگز تو رو معصیت نکنم. میشه انسان به این مقام برسه؟ این شیعه معمولی مؤمن میشه به این مقام برسه گناه نکنه؟ مثل اینکه الان بنده و شما نسبت به بعضی گناه ها انشالله معصومیم، هر شرایطی بشه به ما بگن آقا بی جهت، نه از روی تقیه، بگن اهل بیت رو الیاذ بالله صبر کن، میکنیم؟ نه. یعنی چه؟ یه نوع قوه عصمت دیگه. در شرایط عادی، نه تقیه و اضطرار اینا، نه بگن شرب خمر کن، شرایط عادی میکنیم؟ نه، چون نسبت به این عصمت پیدا کردیم. البته خدا آن به آن افاضه میکنه، عنایت میکنه، به من عجب نیست، اما یه نوع عصمته، نسبت به بعضی گناهان عصمت پیدا کردیم. حالا بعضیا دایرش وسیع‌تره، گناهان زیاد، گناهان زیاد، گناه می‌بینی طرف تمام عمرش گناه نکرده، مثل کی؟ آقا سلمان فارسی. در حدیث داریم ان سلمان کان معصوما، سلمان معصوم بود. از وقتی سلمان به سن تمییز رسید، در روایات داریم معصیت که نکرد، هیچ مکروه هم انجام نداد. برای حضرت علی اکبر صلوات الله و سلام علیه در نصوص زیارات هست که اصلا ایشون مکروه هم انجام ندادند. معصومه دیگه، یک مخلوقی، انسان معصوم. این تا شد معصوم میشه امام معصوم با امیرالمومنین علی عزو بالله مساوی میشه؟ نه. عصمت امام معنای دیگه ای داره. هر چی هم اهل بیت به شما گفتن، خدا به شما فرمود، آیا خلقی هستن معصومن؟ یه خلقی هستن گناه نمیکنن. یه خلقی هستن مکروه هم انجام نمیدن. ملائکه لا یعصون الله ما امرهم، عصیان خدا نمیکنه. شما نباید سر اینو ورده بیای نزدیک امام کنی بگی این تالی تلو معصومه. تالی تلو یعنی چی؟ تالی تلو معصوم یعنی یه قدم با امام فاصله داره، تالی تلو معصوم. نه بابا، همه انبیا رو هم که همه معصومن رو هم جمع کنی، هنوز فاصله شون با امام نجومیه، در همون صفت عصمت، در همون صفت علم. حالا توضیح این مسائل فعلا بیان حالات احساساتی داره، ولی توضیح اگر داده بشه بحث ما الان این نیست. میبینیم واقعا عصمت هیچ کس با عصمت اهل بیت قابل قیاس نیست. عصمت حضرت علی اکبر با عصمت سیدالشهدا اصلا قابل قیاس نیست، چون وسعت ولایت امام حسین و تکالیف سیدالشهدا در جایگاه‌هایی است که اصلا حضرت علی اکبر اونجا حضور ندارند که بعد بخوایم بگیم نسبت به اونجا معصوم هستن یا نیستن. این عصمت نسبیه، نسبت به ما معصومه، ولی نسبت به امام اصلا حضور ندارن، اونجا مقایسه نمیشن. پس در ضمن این احادیث دارن میگن آقا خداوند یه خلقی داره، ملک نیستن، جن نیستن، انسان نیستن، گیاه و نبات و حیوان و اینها نیستن، این موجودات دیگه، یعنی مخلوقات دیگه هن. خصوصیت اینا اینه که اینها خدا رو میپرستن و به خداوند هیچ شرک نمیورزن. بعد کار اینها چیه؟ عبادتشون چیه؟ جمله آخر این حدیث دومه، فهمود یتبرعون من فلان و فلان، از فلانی و فلانی به راحت میجوه. اهل بیت حجت بر اهل این عوالم هم هستن. این که در روایات شب قدر حدیث داریم که امام صادق فرمود الناس فی هاذا اللیل فی صلاة و نسک و دعاء و مسألة، مردم در این شب 23 شب 21 در دعاان، در نیازن، راز و نیازن، نمازن، اینها هستن. مردم اهل این کارن دیگه، قرآن میخونن، ذکر میگن. فرمود و صاحب هاذا الامر فی شغلن، ولی صاحب این امر، صاحب از زمان هر زمانی، فی شغلن، یعنی شغلهایی دارد، کارهایی دارد، اشتغالاتی داره. من مشغول خودم و زن و بچه و نسل خودم و اطرافیان و دوستان و ملتمسین دعا و خیلی اگه وسیع باشه وجودم، همه مؤمنین عالم، همه شیعیان، امواتشون و احیا و آیندگان، ها، برای همه دعا کنم، گریه کنم. تزر امام زمان هستن که اینجوری نیستن، اهل این عوالم هم هستن، حیوانات هم هستن، همه موجودات شب 23 دارن، همه موجودات شب قدر دارن، همه موجودات تقدیرات دارن، تقدیرات همه به دست امام زمان علیه السلام رقم میخوره. لذا امام خیلی تکلیفشون، کارهاشون، وسعت وجودشون متفاوته. اینم حدیث دوم. حدیث سوم، خیلی دوست دارم که روایات این باب کامل خونده بشه، لذا اگر بعضی مزامینش هم یکم با هم تکراریه و شبیه همه، اشکال نداره، انشالله باعث نورانیت میشه برامون. حدیث سوم باز از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ان من وراء عین شمسکم هاذهی، همین جرم خورشید، عین شمس یعنی خود همین خورشیدتون، شمسکم یعنی همین خورشیدی که شما میبینید بهش میگید خورشید، پشت این خورشید فرمود 40 عین شمسن، 40 خورشید دیگه است، فیها خلق کثیر، مخلوقات خیلی زیادی توش هستن. تو بعضی روایات داره در همین آب، امام صادق اون زمان به مفضل فهم تو همین آب 25 موجود زنده زندگی میکنن، یعنی ماهی ها و اینا همه میشن یکی ها، 25 موجود زنده است در همین آب که فهمون اصلا شما نمیبینیدش، نمیتونید ببینید، آب موجودات عجیبه، نمیدونید. حضرت فهمون پشت این خورشید، حالا در باطنشه، در بالاخره با این ابزار دیدن شاید نشه، فهمون 40 خورشید دیگه است که در این خورشیدها خلق کثیر، خیلی مخلوقات زیادی هستن. و این من وراء قمرکم 40 قمرا، پشت ماه هم 40 ماه دیگری است، ماه، قمر، فهمود در اونا هم خلق کثیری است. خب اینا چی هستن؟ رابطهشون با ما چیه؟ رابطهشون با حضرت آدم و حضرت ابراهیم و انسان و دنیا و این زمین ما چی هست؟ حضرت فهمود لا یدرون ان الله خلق آدم عملم لیخلقه، اینا اصلا نمیدانن که خدا آدمی آفریده یا نیافریده، خبر ندارن. مثل اینکه ما اگه این روایت رو نمیخوندیم اصلا خبر نداشتیم همچین مخلوقاتی هم تو عالم هستن. اونا هم خبر ندارن اصلا موجوداتی به نام آدم اصلا هست یا نیست. اینا چی کار میکنن؟ فهمود در این حال الهم و الهامن، اینا یک چیزی بهشون الهام شده، بهشون وحی میشه، الهام میشه در درونشون که یک کاری بکنن. چه چیزی؟ لعنت فلانن و فلان، فلانی و فلانی رو لعنت میکنن، کار اینا اینه. خیلی این روایات نکاتی داره، یکی از نکات این روایات این استش که همون طوری که معرفت امام، شخص امام در همه عوالم لازم هست، معرفت اون دو نفر هم در همه عوالم لازمه، اون دوتا شخص مهمن، باید به شخص لعنت بشن. کافی نیست که یک نفری بگه من مؤمنم، مسلمانم، خدایا همه دشمنات، بر همه دشمنات لعنت، نه، بر همه دشمناش لعنت، اما دو نفر مخصوصا باید به اسم، به شخص بشناسی لعنت کنی. معرفت الان شما بگید آقا خدای خلیفه روی زمین داره، اسمش چیه نمیدونم، پسر کیه نمیدونم، میشه شیعه ای؟ شیعه نیستی. معرفت در امام معرفت شخصیه است، همه بزرگان هم فهمیدن، روایات هم داره. در امام معرفت نوعیه کافی نیست. معرفت نوعیه یعنی چی؟ یعنی مثلا ما الان میدانیم امام زمان شیعیان کاملی بگید دارند، معرفت شخصیه داریم کیه؟ نه، معرفت نوعیه داریم، میگیم هر کی هست، هر کجا هست، در هر کشوری هست، خدا حفظش کنه، خوشا به حالش، ما هم دوستش داریم، کیه؟ نمیدونم. اسمش چیه؟ نمیدونم. خصوصیاتش چی هست؟ نمیدونم و نخواهم دانست. در عصر غیبت بابش بسته است، کسی نمیتونه بشناسشون، مخفیان، رجال الغیبن، نمیتونیم بفهمیم. معرفت نوعیه. به این میگن معرفت نوعیه. نوعاً میدانیم. مثلا ما از انبیا، آیا انبیا غیر از پیغمبر خودمون معرفت نوعیه لازم یا معرفت شخصیه؟ اونایی که اسمشون تو قرآن آمده معرفت شخصیه لازم، واسه حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی. اما یک عالم 120,000 124,000 مثلا پیغمبران، مثلا 123,000 خورده ای اصلا اسم اینا نه در آیات آمده، نه در روایات آمده، نه در تاریخ آمده. کل اسامی کل انبیا که در آیات و روایات و تواریخ و شیعه و سنی و تورات و انجیل هر همه جا اسمشون آمده 350 خورده ای بیشتر نیستن. کل انبیا که اسمشون آمده، حالا حدیثش صحیح و سند صحیح و سند نیست، هرچی، همین که اسم ها 300 خورده ای. خب بقیه انبیا چی؟ بقیه انبیا رو ما باید به معرفت شخصیه بشناسیم یا نوعیه؟ نوعیه. یعنی همین که میدانیم 124,000 نفر آمدن برای دین خدا زحمت کشیدن، معصوم بودن، ما هم دوستشون داریم، نوکرشون هم هستیم، قبولشون هم داریم، همین مقدار کافیه. به این میگن معرفت نوعیه. تمام اون انبیا دشمن داشتن، ما باید از تمام اون دشمن ها براءت بجوییم و تمام اون دشمن ها رو باید بشناسیم به معرفت نوعیه، نه معرفت شخصیه. اما نمرود چی؟ شخصیه، اسمش لازمه بدونی. قابیل چی؟ لعنت الله علیه، فهمود عشق الاولینه، شقی ترین اولین قابیله. هیچ کی به قابیل نرسید در خباست، خیلی خبیث بود، چیز عجیبی بوده، خدا لعنتش کنه. وقتی خواستن اسمشو ببرن کنار ابن ملجم مرادی بردن، اهل بیت، قابیل ابن ملجم، فهمود او عشق الاولین، این عشق الاخرین. ابن ملجم از شمر و خولی و سنان بدتره، خیلی خبیث بوده. اصلا بارها اینو گفتیم، موضوع سر قطام نبوده یه زنی باشه این فریب اون زن رو بخوره به خاطر شهوت بره امیرالمومنین بکشه، اینجوری نبوده اصلا، خیلی خبیث بوده این ابن ملجم، خدا لعنتش کنه. اینایی که اسمشون برده شده معرفت شخصیه لازمه. بعد اینهایی که معرفت شخصی لازمه، چه بسا اصولش، اولینش، اصلیهاشون، چه بسا، نه این نکته رو دارم بیان میکنم، همینطوره. مثلا حضرت ابراهیم رو همه عوالم وجود باید بشناسن؟ نه. اما امیرالمومنین رو چی؟ همه باید بشناسن، شخص در همه عوالم باید شناخته بشه. اولی و دومی رو هم همه عوالم باید لعنت کنن و میشناسن، هر کدوم به شکل خودش. حالا تو روایت میرسیم، راوی گفت آقا یعنی چی مثلا؟ حضرت فرمود شما مگه ابلیس رو دیدید؟ نه. میشناسیدش؟ نه. در گوشتون حرف زده؟ نه. پس چجوری لعنتش میکنید؟ میگید بدم میاد ازش. به شما گفتن یک موجودی هست وسوسه میکنه، خباثت میکنه، خبیثه، دشمن خدا، شما میگی خدا لعنتش کنه، درسته یا نه؟ همینطور به اهل اون عوالم دیگه هم گفتن دو نفر هستن، اینا اینطورن، اونطورن، خبیثن، مزاحم اولیاء خدا میشن، فساد میکنن عالم و تاریخ، اونا هم میگن خدا این دو نفر لعنت کنه، خدا این دو نفر لعنت کنه. اینطوره. لازم نیست اگه میخوام کسی رو به شخص لعنت کنیم یا صلوات برش به شخص بفرستیم دقیقاً دیده باشیمش، کسی که قبولش داریم برای ما تعریفش کنه، بگه یه نفری هست اینطوره، اینطوره، میشه معرفت شخصیه. پس معرفت شخصیه امام زمان واجب است، معرفت شخصیه اون دو نفر هم واجب است برای همه اهل عوالم. چرا حالا نکته بعدی، نکته دقیق بعدی، چرا معرفتش واجبه؟ چون خباثت او در اهل اون عالم اثر گذاشته. دو مرتبه تکرار کنم، چرا اهل این عوالم دیگر رو مکلف کردن این دو نفر رو لعنت کن؟ چون خباثتی که این دو نفر کردن در اون عالم و اهل اون عالم اثر منفی گذاشته. به اهل اون عالم میگن میدونی قرار بود عالم شما اینطور بشه، مثلا نورانی باشه، چنین باشه، چنان، میدونی چرا اینطوریه؟ مشکل داری تو عالمت؟ میگه چرا؟ میگه به خاطر دو نفری هن یه جایی یه کاری کردن، این ظلمتش زهر الفساد فی البر ول بحر، یه کاری کردن اینا ظلمتشون عالمو گرفته، تو عالم شما هم آمده، میگه خدا لعنتشون کنه، باعث عقب افتادگی شده. الان شیعه میدونه اینو، شیعیان که مستبصرن، اهل بصیرتن، اهل فهمن، میدونن. میگه جنگ شده فلان جا یک مظلومی رو کشتن، میگه خدا اون دو نفر رو لعنت کنه، تقصیر اوناست. همه میفهمن، همه نمیفهمن، اما شیعه که اهل معرفت میفهمه، میگه خدا اون دو نفر رو لعنت کنه. همینطور چون به ما تعلیم دادن که این گناه، این خونی که ریخته میشه، این ظلمی که میشه گردن اون دو نفر، اگه به ما تعلیم نمیدن ما هم نمیفهمیدیم، به ما تعلیم دادن، ما میگیم لعنت میکنیم. همینطور به اهل اون عوالم هم تعلیم دادن که مشکلاتی که در عالم شما پیش میاد، نقایصی که در عالم شما پیش میاد، گردن اون دو نفره. روشنه تا اینجا؟ لذا اهل همه عوالم اون دو نفر رو لعنت میکنن. پس تولی و تبری فقط مربوط به انسان ها و عالم دنیا نیست، مربوط به همه عوالم وجوده. همه جا تولی و تبری هست، هر جای یه شکلیه، برای انسان ها یه شکلیه، برای حیوانات یک شکلیه دیگه. اگه توضیح بدم میترسم چون ضبط میشه و بعضی مقدمات رو بعضی میشنون ندارن، بعد ممکنه علیاذ بالله تمسخر کنن، هو کنن یا قبول نکنن، بعد یک مطلب حقی انکار بشه. ولی اگه اینو میبردمش همین بحث رو در عالم حیوانات و نباتات، میدیدید چه اتفاقی میفته، چه نتایجی میگیریم. روایات هم داره همش، که همینطور در گیاهان هم، همه گیاهان از دو تا گیاه، از یک گیاه لعنت میکنن، همینطور تولی و تبری دارن. اونا هم یک گیاهایی رو دوست دارن، یه چیزایی رو دوست، یک تولی تبری در عالم گیاهان هم داریم، در عالم حیوانات هم داریم، در همه عوالم داریم. تولی و تبری، بنای عالم خلقت بر تولی و تبری ریخته شده، بر نور و ظلمت ریخته شده. همه جا اصول نور هست، اصول ظلمت هم هست، و اهل اون عالم باید به اصول نور ولایت بورزن و به اصول ظلمت براءت بورزن. و اصول نور در همه عوالم ظهور اهل بیت، و اصول ظلمت در همه عوالم ظهور اولی و دومیه. همه عوالم تو هر عالمی به یک شکلی میان اون دو نفر، توی یک عالمی به شکل انسان میان، توی یک عالمی به شکل حیوان میان، توی یک عالمی به شکل جن میان، توی عالم هر جای یه شکلی میان، چون وسعت وجودی دارن. اگه کسی میخواد این مطلب رو خوب بفهمه، رجوع کنه به کتاب عقل و جهل کافی. اون حدیثی که امام صادق میفرمان جهل و جنودش، عقل و جنودش رو بشناسید تا هدایت بشید. ببین امام صادق عقل و جهل رو چطور تعریف کردن. قبل خلقت کل شی خدا عقل و آفرید، خدا جهل و آفرید. به جهل فرمود رو کن به من، پشت کن به من. به عقل فرمود رو کن به من، پشت. یک زبانه رمزیه تو کافی هم هست حدیثش، حدیث معتبری هم هست. اگه کسی اون حدیث رو بخونه، خورده بعد این عرایز بنده هم بذاره کنارش، میفهمه که داستان چی هست. که وجود این دو نفر دنیوی نیست، مافوق دنیایه، مافوق عوالم اون دو نفر که باید لعنتشون کنیم ها. اینا یک وجودهای قبل دنیا هم دارن، یک تأثیراتی در عوالم دیگه هم دارن، لذا اهل عوالم دیگه هم اینا رو لعنت میکنن، منتها نمیدونن که اینا دنیوی هم هستن، انسانی هم هستن. اونا خبر ندارن که این دو نفر تو انسان این شکلی هن، آمدن این کارا رو کردن. به طور دیگه ای این دو نفر متناسب با عالم خودشون به اونا توضیح دادن، معرفی کردن. لذا تولی و تبری اینقدر ارزشمنده و اینقدر ضروریه، در همه عوالم هست، قابل تخلف نیست، تخلف بردار نیست. حدیث چهارم این باب حدیث طولانیه و حدیث اصلی این بابه، و کار این نیست که من الان شروع کنم و تمام کنم. حدیث چهارم میذاریم برای فردا شب انشاءالله، از حدیث پنجم میخونیم، چون حدیث طولانیه و تمام بتونیم سه چهار تا حدیث دیگر رو بخونیم انشاءالله. بعد انشاءالله فردا شب حدیث چهارم رو میخونیم. حدیث سوم رو هم خوندیم، بله بله حدیث سوم خوندیم، حدیث پنجم حالا. از سعید همدانی میگه امام مجتبی علیه السلام فرمود، خیلی جالبه همین حدیث از امام مجتبی علیه السلام است، این نکتهش خیلی زیباست. یکی هم این که این حدیث رو مرحوم شیخ مفید هم در کتاب ارشادشون نقل کردن. حالا اینا نکاتی داره که دارم بیان میکنیم دیگه، میگیم سعید رد میشه. امام مجتبی علیه السلام فرمود، خیلی جالبه، معمولا ما از امام مجتبی چه تصویری تو ذهنمونه؟ بگید قربت، مهربانی، فلان، درسته؟ تنهایی، مظلومیت. ببین حضرت وقتی میخواد فضائل خودش رو بیان کنه چجور بیان کردن. این حدیثا رو بشنوید. حضرت فرمود ان لله مدینه فی المشرق، خداوند یک شهری داره در مشرق، کجا هست دیگه توضیحاشو دادم هم دیشب هم امشب، تکرار نمیکنم. و شهری دارد در مغرب، مدینه فی المغرب، علا کل واحدت سور من حدید. هر کدوم از این شهرها، چون اون مشرقیه چون اون مغربیه، یک حصنی داره، دیواری داره از آهن، که در روایت دیگه فرمود آهنش لیسه که حدیده کم. خیلی جالبه اینا اشارات اهل بیت، فرمود آهنش مثل آهنای شما نیستا، آهن این چیز نفوذ ناپذیر، منظور اینه نمیتونی رد چی بری داخلش، یعنی این اسمش آهنه. فرمود تو حدیث دارم فردا شب میخونیم انشاءالله، فرمود آهنش مثل آهن شما نیست، یه جور دیگه آهنه، ولی خب حضرت فرمود که فی کل سورن 70,000 مصراع، در هر کدوم از این دژها و این دیوارهای کشیده شده 70,000 دریچه ورودیه. در هر کدام از این 70,000 دریچه ورودی 70,000 لغت آدمیه، 70,000 نوع تکلمه، 70,000 در هر کدوم از اون 70,000 تا 70,000 تا لیس منها لغتون الا تخالف الاخرى، هر لغتی هم با لغت دیگه فرق داره. اصلا نمیشه تصور کرد چی از این چه عالمیه. بعد حضرت فرمود و ما فیها لغتون الا وقد علمناها، ما تمام اون 70,000 لغت 70,000 لغت رو بلدیم، همه شو بلدیم. بعد حضرت فرمود امام مجتبی علیه السلام صلوات الله علیه فرمود و ما فیها و ما بینهما، در اون عوالم، در همه اون عوالم و ما بین اون عوالم هرچی که هست، نیست فرزند نبی غیر از من و غیر اخی، غیری و غیر اخی، غیر از من و برادرم امام حسین فرزند نبی نیست. و انا الحجت علیهم، من حجت خدا بر اونا هم هستم، من حجت خدا بر اونها هم هستم. میشه حجت خدا باشن اونجا نرن نیان، رفت و آمد نداشته باشن، نماینده نداشته باشن؟ میشه؟ نمیشه. میشه حجت خدا بر اونها باشن ارتباط با اونها نداشته باشن، اونها ارتباط نداشته باشن، اونها حرف نزنن، یا حرف بزنن امام متوجه نشه اونها چی میگن، یا قواعد اون عالمو ندونن، حوائج اون؟ نمیشه. حجیت مساوی با احاطه به اون عالمه. امام بر هر عالمی حجت، یعنی محیط به اون عالم و قواعد اون عالم و ولایت بر اون عالم داره. حضرت فرمود من و برادرم حجت بر اون هستیم، بر اون عالم ها هستیم. حدیث ششم،
اگه بدونیم چند دقیقه شده بهتره.
حدیث ششم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود خداوند خلق کرده است یک کوهی که محیط به دنیا است از زبرجد سبز. یک کوهی محیط به دنیا از زبرجد سبز. فرمود این سبزی آسمان که میبینید از سبزی اون کوهه. این هم یک سؤاله، بعد تحقیق کنید. من هم تحقیق کردم، سر جاش میتونیم 10 دقیقه صحبت کنیم، نمیخوام وقت بگیرم. مگه آسمان سبزه؟ از چرا تو شعرها داره آسمان کبود، آسمان سبز خیلی جاست، تو روایت هم هست. اون زمان مثلا زمان اهل بیت آسمان سبز رنگ تر بوده، الان شده آبی. قدیم چطور بوده؟ این چرا میگه آسمان سبز؟ آسمان مگه سبزه؟ همین آبی رو میگفتن سبز؟ کبود؟ کجا کبود آسمان؟ آسمان آبیه، درسته؟ چرا میگن آسمان کبود؟ زیر این گنبد کبود یا سبز، هم تو اشعار هست، هم تو متون ادبی هست، هم در روایات و آیات هست. حالا این هم تو ذهنتون باشه. خب بگذاریم. حضرت فرمود سبزی این آسمان از سبزی اون کوهه و پشت اون کوه خداوند مخلوقاتی آفریده است و هیچ کدام از واجباتی که خدا بر شما واجب کرده از نماز و روزه به اونها واجب نکرده. نماز واجب باشه برشون نیست، این موجودات دیگه ای هن، مخلوقات دیگه، دین دیگه ای دارن، مدل دیگه ای هن. ولی فرمود و، و یعنی اینجا ولکن، یعنی ولی، کلهم یلعن رجلین من هذه الامه و سماهما، کل اون مخلوقات دو نفر از این امت رو به اسم لعنت میکنن. چون مخلوقاتی هم هست، همچین چیزایی هم هست. حدیث هفتم، حدیث آخر امشب باشه. دین دیگه ای ندارن؟ واجباتی که ما داریم اونا ندارن، مثلا حج، نماز، روزه، همینجا تو حدیثه. فهمود علا خلقه ایم انسان، دین دیگری دارند، دین دیگری دارند. مثل که شما میگی زمان حضرت عیسی دینشون چی بوده؟ دین دیگه ای بوده، غیر ما بوده، یعنی احکامشون متفاوته. از امام کاظم علیه السلام راوی میگه از حضرت شنیدم حضرت فرمود پشت این کوها، پشت این بلندیایی که میبینی، پشت این آسمانی که میبینی، پشت این محدوده‌ای که نگاه میکنی، اونجا آخره مثلا آسمونه، اونجا آخر زمینه، پشتش، یعنی حضرت این پشت که میخوان بگم، میخوان بفهمن نمیرسی بهش، یعنی هر چی بری پشتش اونورش، نه که برو جلو برو جلو میرسی، پشتش یعنی در لطیفش، در یک عالم دیگه ای. دیشب توضیحشو دادم، فکر کنم مثالای خوبی هم زدم. حضرت فرمود پشت این کوها یک زبرجده خضرایی هست، یک چیز سبزی هست که از سبزی او آسمان سبز شده. گفتم آقا یعنی چی؟ فرمود یه حجابیه. این تعبیر کردن حجاب، پشتش یعنی حجابه، نمیتونی رد چی، میتونیست بری برسی، حجابه. و برای خدا پشت اون حجاب 70,000 عالم هست، اکثر من عدد الانس والجن. اونا عوالم باز مخلوقاتی داره که بیشتر از عدد انسان و جنیان هست. کلهم یلعن و فلانن و فلانا، همه اونا فلانی و فلانی رو لعنت میکنن. اینا چقدر خبیثن که اینجور در عوالم هست. خیلی خب، این 7 حدیث یا فعلا 6 تا حدیثی که خوندیم کافی باشه. کل این باب 12 حدیث داره. انشالله فردا شب حدیث اصلی این باب رو میخونیم و بقیه روایات رو هم، چون مزامین شبیهه، ولی تعمد دارم که حتی در حد ترجمه با هم بخونیم. انشالله فردا شب شاید یه خورده منبر بیشتر طول بکشه. رأس ساعت 9 هم انشالله شروع میکنیم فردا شب. رأس 9 منبر رو انشالله شروع میکنیم که بتونیم 45 دقیقه 50 دقیقه کل روایات باب رو بتونیم تمام کنیم انشالله. خداوند تبارک و تعالی انشالله عاقبت امور همه ما را ختم به ولایت محمد و آل محمد بفرماید به برکت صلواتی.